بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، خوش آمدید به برنامه جریان. همونطور که مطلع هستید، اخیراً نشست مشترکی بین اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس برگزار شده. بیانیه مشترکی رو منتشر کردند که در یکی از بندها اشاره شده به جزایر سگانه ایران، بوموسا، تنب بزرگ و تنب کوچک. واژه‌ای رو استفاده کردن در این بیانیه که این جزایر توسط ایران اشغال شده و نقض حاکمیت امارات اتفاق افتاده. در بیانیه‌های قبلی، چه اونهایی که چینی‌ها و روس‌ها منتشر کردن با اماراتی‌ها، اشاره‌ای به واژه اشغال نشده بود، بلکه تأکید داشتند محل منازعه است و باید حل بشه. ما امشب در برنامه جریان می‌خوایم به این موضوع بپردازیم. البته از بعد حقوق بین‌الملل، از بعد سیاسی میشه به این مسئله پرداخت، اما امشب ما می‌خوایم نگاه تاریخی داشته باشیم به جزایر سگانه بوموسا، تنب کوچک و تنب بزرگ با حضور آقای دکتر موسا حقانی. حتما جریان رو با این موضوع دنبال بفرمایید. آقای دکتر خوش آمدید.
سلامت باشید. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، همکارانتون و مردم عزیز و سربلند ایران.
خیلی ممنونم آقای دکتر. از سال 50 تقریبا سالی نیست که یا خود دولت امارات همسایه جنوبی ما یا برخی از کشورهای دیگه نسبت به مالکیت این سه جزیره ادعایی رو مطرح نکنند و هر بار بالاخره یا در یک بیانیه‌ای اشاره میکنند، چه پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب. اخیرا هم که فاصلش بیشتر شده، یعنی هر دو سه ماه یک بار در یکی از این نشست‌های مشترک اشاره میشه به مالکیت جزایر سگانه. این بار اشاره شده که جزایر توسط ایران اشغال شده. من میخوام یه فرصت رو استفاده کنم از حضور شما. آیا جزایر سگانه در سال 50، 9 آذر 50 توسط ایران اشغال شده؟ ما چطور باید به این موضوع بپردازیم؟ از کجا باید شروع کنیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اون اتفاقی که در سال 50 رخ داد بازپسگیری جزایر بود، نه اشغال جزایر. و اساساً این ادعایی که مطرح شده توسط شورای همکاری خلیج فارس و خدمت شما عرض شد، سه کشور از اتحادیه اروپا، اصلا محل اصلا توجه از جهت حقوقی و از جهت تاریخی نیست. شورای همکاری خلیج فارس که یک سازمان منطقه‌ایه و اصلا نمیتونه توی این مسائل وارد بشه از جهت حقوقی، یعنی ادعاش هیچ جا از جهت حقوقی پذیرفته نیست. در اختلاف برفرض اختلافی هم باشه بین دو کشور، در حالی که اصلا اختلاف هم بین دو کشور نیست. اماراتی وجود نداشت سال 50 وقتی این به اصطلاح قرارداد بسته شد بین محمد رضا پهلوی و شیخ شارجه، اصلا اماراتی وجود نداشت که بخواد مدعی بشه یا گفته بشه که خاک امارات اشغال شده، چیزی که اصلا وجود نداشته و رسمیت نداشته از جهت بین المللی. بنابراین ادعای اشغال ادعای واهیه، باز پس گرفته شد. حالا چه شد که مدتی جزایر در اختیار ایران نبود؟ اینو باید برگردیم به سیاست‌های استعماری انگلستان و شرکای اروپایی و آمریکاییش در طول 200 سال اخیر. این رو هم عرض بکنم، اگر اتحادیه اروپا غیر از این چیزی میگفت باید ما تعجب میکردیم، چون اساسا راهبرد اروپایی ها و انگلیسی ها و امریکایی ها اینه که یک ایران قدرتمند نباید توی این منطقه باشه. این راهبرد ربطی به جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی اینو نداره، قبل از اینم بود، یعنی تقریبا از همون دوره صفوی که اینا سر و کله‌شون توی این منطقه پیدا میشه، گام به گام این رو دنبال میکنن. در دوره قاجار خب خیلی جدی تر میشه، چون دولت ایران به دلایل مختلف ضعیف میشه، توجهش نسبت به خلیج فارس و جزایر خلیج فارس خود به خود کم میشه و اینا هم خب یک رژیم امنیتی انگلستان از تقریبا 1800، این از ابتدای قرن 19 هم تا همین 1971 توی این منطقه به صلاح برقرار میکنه. بر اساس اون رژیم امنیتی میبایستی در واقع ایرانی زدایی بشه از کل منطقه خلیج فارس. چرا؟ خب خلیج فارس هم از جهت اقتصادی اهمیت داره، هم از جهت نظامی اهمیت داره. بالاخره شما چیزی حدود 600 میلیارد ذخیره بشکه نفت، یعنی 63% ذخیره بشکه نفت جهان تو این منطقه است و اتفاقا از نقطه عبور میکنه که اون نقطه تحت حاکمیت ایران بوده و الان هم تحت حاکمیت ایران هست. میدونید همین سه جزیره که اینها مدام تکرار میکنن ادعاهای واهی خودشون رو که نه جهت حقوقی نه جهت تاریخی قابل اثبات نیست، اون به اصطلاح آبهای بین این سه جزیره از جهت عمقش تنها نقطه‌ای که کشتی‌های بزرگ و نفتکش‌ها میتونن ازش عبور بکنن. این از جهت به اصطلاح اقتصادی و اینکه بالاخره نفت از این طریق جریان داره. از جهت نظامی هم هر کی بر این سه جزیره مسلط باشه اون حاکم تنگه هرمزه و کنترل تنگه هرمز دست اونه. و اساسا ما در متون خودمون و در منابع ما از تنگه هرمز به عنوان دروازه ورودی ایران و خانه ایران ازش به اصطلاح یاد میکنن، اینقدر اهمیت داره برای امنیت ملی ما اون منطقه. برای همین شما هیچ دولتی رو نمیبینید در ایران از زمان صفویه به بعد، که قبل از اون که ما توان حاکمیت داشتیم، زمان صفوی هم داشتیم، بعد از اون هم ما هیچ دولتی رو نمیبینیم و هیچ حکومتی رو نمیبینیم که از این جزایر بخواد چشم‌پوشی بکنه و از حاکمیت ایران بخواد چشم‌پوشی بکنه. اگر از جهت تاریخی بخوایم نگاه بکنیم به این ماجرا، ببینید حاکمیت ایران بر جزایر خلیج فارس حاکمیت 100 ساله و 200 ساله و 300 ساله نیست. تازه این ادعایی که امارات میکنه که اصلا هیچ حقی نداره، اصلا اماراتی وجود نداشت که الان بخواد ادعا بکنه، چون میدونید این قرارداد بین ایران و شیخ شارجه بسته شد و تو خود قرارداد
موساب در واقع شارجه است، تنبه بزرگ کوچک رسول خیمه،
رسول خیمه بله، و بین ایران و اون شیخ شارجه بسته شد و تو خود قرارداد اومده که این حقی برای دولت سوم ایجاد نمیکنه که اون بخواد بیاد ادعا بکنه. و الان مثلا امارات که وقت اون موقع وجود نداشت به عنوان یک دولت سوم اومده ادعای واهی رو داره میکنه و مجامع بین المللی هم این رو نپذیرفتن. 1992 وقتی دوباره اماراتی ها این رو مطرح کردن بهشون خندیدن. یه بارم عراق و لیبی و به نظرم یمن اینا یک ادعای رو مطرح کردن که باز به اصطلاح به سخره گرفته شدن و در شورای امنیت مختومه اعلام شد این پرونده. منتها خب اینا یه تکاپوهاییه که اینها هرزشنگایی میکنن و فکر میکنن تکرار این ادعا میتونه برای اونها حق بیاره.
آقای دکتر شما اشاره فرمودید که جزایر رو ما بازپسگیری کردیم، یعنی اشغال نشد. در اشغال چه کسی بود؟ در چه اشغال چه دولتی بود که پس گرفته شد؟
ببینید انگلستان، خب در اختیار انگلستان بود، در اختیار انگلستان بود و
یعنی عملیات نظامی اتفاق افتاد
ورود ایران. نه انگلیسی ها خب از خلیج فارس رفتن، از خلیج فارس رفتن و توافق بین اونها و محمد رضا پهلوی شد که به اصطلاح هم امارات رو به رسمیت بشناسه که بعداً تشکیل شد، هم بحرین رو به رسمیت بشناسه، یعنی جدایی بحرین رو به رسمیت بشناسه، و در ازای اون چیزی که متعلق به خود ما بود تازه با یک شروطی به ایران به اصطلاح پس داده میشه. خب ایران برای به اصطلاح این که بتونه حاکمیتش رو اعمال بکنه نیروی نظامی اعزام کرد. در خود قرارداد هم اومده که ایران میتونه نیروی نظامی داشته باشه.
خب آخه تو همون قراردادی که شما اشاره میکنید شاه پذیرفته که در بوموسا
پاسگاه داشته باشه،
پاسگاه پلیس داشته باشه. در واقع الان بحثی که الان هم هست همینه که شما خودتون پذیرفتید. آیا این حالا خیانت این اشتباه شاه بود چیه؟
ببینید به نظرم شرایط بود که انگلیسی‌ها تحمیل کردن و رژیم وابسته پهلوی هم توان ایستادگی در مقابل انگلیسی ها رو نداشت و در ازای به اصطلاح واگذاری یک گوهر گرانبها به نام بحرین به اصطلاح انگلیسی ها رضایت دادن که او بتونه نیروهاش رو وارد بکنه. میدونید تو همین ماجرا شیخ شارجم به اون امارات ششگانه میپیونده، اون نمیخواد اصلا زیر بار این بره
که ابوظبی و دبی و
بله به اونا میپیونده و انگلیسی ها با یه تیر دو نشون میزنن، هم یک استخوان لای زخم اینجا میگذارن که اولا 1971 عملا میپذیرن حاکمیت ایران رو، چون شما تو جایی میتونی نیروی نظامی داشته باشی که بر اون حاکمیت داشته باشی و اون نیروی پلیس فقط برای اینی که اتباع شارجه که اونجا رفت آمد میکنن به اصطلاح یک نظارتی بر رفتار اونها خودشون داشته باشن و اصلا بحث حاکمیتی برای اونها در پی نداره. عملا حاکمیت ایران رو پذیرفتن و تو تمام نقشه هایی هم که قبل از این ما میدونیم حتی خود انگلیسی ها طراحی کردن و کشیدن تو این منطقه بر حاکمیت ایران اذعان دارن و اساسا رنگ این به اصطلاح مناطق رنگ پرچم ایرانه. من میخوام یه مقدار عقب‌تر برم و
فرض بکنم که این پاسگاهی که شاه پذیرفت در بوموسا در واقع شارژه داشته باشه با پرچم خودش در تنبه کوچک و بزرگ نبود؟
نه خیر نه، و فقط تو اینجا پذیرفته شد چون اونجا خیلی هم جمعیت به اصطلاح ساکن نبود بیشتر.
الان این قابل استناد هست از نظر حقوقی؟
برای ما بله.
خب برای اونا؟
برای اونا نه، برای اونا عرض کردم کشوری وجود نداشت که ما بخوایم با اون کشور قرار مداری بگذاریم. تازه برگردیم به سابقه همین جواسم و قواسم و اجداد اینایی که تو این منطقه هستن، بخش زیادی از اینا اساسا ایرانی بودن، ایرانیایی بودن که از لار و عوض و فارس و اینا میرفتن اونجا و بندر لنگه میرفتن اونجا ساکن میشدن. بعدا البته برخی از اعراب منطقه مثلا از عربستان و اینا اومدن اینجا ساکن شدن، خیلی تعداد کمی، همون کاری که تو بحرین کردن و نهایتا با یک تقلب بزرگ چون رفراندوم واقعی نبود.
حالا به بحرین میرسیم، من یه مجموعه سوال در مورد جزیره بحرین هم دارم.
بله.
خب فرمودید برگردیم عقب.
برگردیم عقب ببینیم اصلا ایران از کی بر این منطقه و بر خلیج فارس حکومت داشته و بر این جزایر حکومت داشته. ببینید ما از دوره مادها اینجا حتی این گزارش دیگه ثبت شده تاریخیه، حالا قبل از اون باز قابل بررسیه. ما از دوره مادها در اونجا حاکمیت داریم، در خلیج فارس حاکمیت داریم، حاکمیت مطلق داریم و به عنوان ساتراپ 14 ایران یا استان 14 ایران محسوب میشد. در دوره هخامنشیان هم همینطوری بود. هرودوت با صراحت میگه در زمان داریوش بزرگ به اصطلاح خلیج فارس و این جزایر استان 14 ایران محسوب میشدن که البته زیر نظر بندر لنگه و بعضی وقتا هم زیر نظر فارس بودن، به عنوان استان 14 یا ساتراب 14 به حساب می اومدن.
ساتراب چیه؟
یعنی استان.
به چه زبانی؟
ایرانی
باستان.
باستان بله. و
استان 14 کدوم ها میشه این سه تا جزیره و
ما قبلا هم زمان قاجار هم اینو داشتیم، بنادر و جزایر. بنادر بندر
عباس ازش بود.
بله بحرین و اینا که
زمان پهلوی هم تو کتب درسی و نقشه جغرافیایی این بود یا نبود؟
بحرین
بله جزء استان بود.
بله جزء استان بود تا زمانی که رسما محمد رضا پهلوی بحرین رو با اون خیانتی که کرد واگذار نکرد، هیچ دولت ایرانی نپذیرفته بود این رو.
حتی پدرش
بله خود رضا شاه هم درست کاری نکرد برای بحرین. البته تیمورتاش یه اقداماتی داشت برای بازپس گرفتن بحرین که نتیجه نداشت. در دوره رضا خان هم یکی دو تا تحرک خیلی ضعیف صورت گرفت، در حالی که با خدمتی که پهلوی ها به استعمار انگلستان کردن حداقل مزدش این بود که اینا بتونن بحرین رو پس بگیرن و حفظ بکنن حداقل. چون میدونید قاجارها درست در دوره قاجارها انگلیسی اومدن تو بحرین مسلط شدن و عملا بحرین رو از ایران جدا کردن، ولی دولت ایران نپذیرفته بود، حاکمیت ایران هیچ وقت نپذیرفته
تصرف شده بود ولی
نپذیرفته بودیم. و این میتونست همین امروز هم برای ما مبنای یک به اصطلاح حق خواهی بشه. ما الان دیگه نمیتونیم بگیم به اصطلاح بحرین رو به ما برگردونید، چون اون پذیرفته. این خیانت بزرگی بود که در دوره پهلوی صورت گرفت. اگر این قاجارها اینا هم به اصطلاح اگر نمیتونستن پس بگیرن، واگذار نمیکردن، امروز به جای اینکه اماراتی ها یک ادعای واهی رو مطرح بکنن، ما میتونستیم یک ادعای حقوقی جدی مطرح بکنیم. و میدونید وجدان عمومی جامعه ایرانی این اتفاقات رو نپذیرفته ها.
حالا بس من اینجا اون سوالمو بپرسم. یه ویدیوی پربیننده ای هست از آقای خسرو معتضد، ایشون میگه که و خیلی ازش در واقع استفاده میکنن که خب بحرین رو پهلوی جدا، در دوره پهلوی جدا نشد، در دوره قاجار جدا شد. پس شما میفرمایید که در دوره قاجار تصرف شد، رسما جداییش پذیرفته نشد.
پذیرفته نشد، هیچ دولت ایرانی نپذیرفت. حتی عرض کردم رضا شاه و محمد رضا پهلوی هم تا سال 51 نپذیرفته بودن، اما سال 50 نپذیرفته بودن. سال 50 متاسفانه اینها پذیرفتن، در ازای اینکه حالا مثلا ژاندارمری خلیج فارس به اونها واگذار بشه که حفظ منافع غرب در این منطقه بود، و اینکه حق خودمون در جزایر با منت به ما، اونم عرض کردم با این شرط و شروطی گذاشتن، به ما برگردونده بشه.
یک مصدق و رزمارام اقداماتی داشتن برای پس گرفتن بحرین؟
رزمارا داشت، رزمارا همه جهت پیگیری های حقوقی پیگیری میکرد، و همین که به اصطلاح به عنوان سرشماری افرادی رو فرستاد، عمدتاً نظامی ها رو فرستاد، وارد جزایر شدن و سرشماری کردن. خب این برای انگلیسی ها خیلی گرون اومد، خیلی گرون تموم شد و یه سری تحرکات داشتن دیگه. محمد رضا پهلوی اینجا هم پشت رزمارا وای نستاد که مثلا از او حمایت بکنه و حداقل این بحث رو پیش ببره که ما بتونیم حاکمیت خود رو اونجا در همون سال 1329، ظاهرا بهمن و اسفند 1329 بود که این اتفاق رخ داد. در دوره دکتر مصدق ما اعتراضاتی داریم به همین رفتارهایی که انگلیسی‌ها دارن و بعضی از این شیخک ها در منطقه.
حالا اسم این دستاورد نیست، حالا به بحث شما برمیگردیم، چون من بارها این رو پرسیدم از اساتید مختلف، این که اشاره می شود این دستاورد شاه بود که بحرین که جدا شده بود رو داد، ولی این سه تا جزیره رو پس گرفت.
نه ببینید اصلا اینطوری نیست. ما هم در زمان قاجار الان گزارش های جدی داریم، هم در زمان پهلوی گزارش های جدی داریم که مردم بحرین خواهان جدایی نبودن. خب اینا شیعه بودن، میدونید اکثریت جمعیت بحرین شیعه ان، و اینا هیچ وقت رضایت نمیدادن از کشوری که چند هزار سال به اون تعلق داشتن جدا بشن به دلایل مختلف. یکی همین شرایط منطقه‌ای، بالاخره عربستان وهابی کنارشون بود و این همیشه یک خطر بود برای بحرین و شیعیان بحرین. و شیعیان احساس کردن و دیدن که داره ترکیب جمعیتی اونها با یک توطئه بزرگ که از سوی انگلستان و از سوی انگلستان و قدرت‌های غربی حمایت می‌شد، عربستان هم اینجا سردمداری می‌کرد، و شروع کرد به تغییر ترکیب جمعیتی اونجا که باز با همه این اوصاف موفق نشد. نهایتاً با تقلب گسترده که متأسفانه محمد رضا پهلوی هم در جریان بود و اتفاقاً همراهی هم کرد با این ماجرا.
چی بود اون تقلب؟
تقلب که به اصطلاح در شمارش آرا تقلب شد، آمدن آدم‌های از عربستان و از بخش‌های مختلف.
همون رفراندوم رو می‌فهمید؟
بله، رفراندوم اساساً یک رفراندوم تقلبی بود، درش تقلب گسترده شد. اگر همون هم درست اجرا می‌شد، باز به اصطلاح مردم بحرین رأی به جدایی از ایران نمی‌دادن. اینکه شما بیای خودت همراهی بکنی با جدایی بخشی از کشورت و کمک بکنی و مساعدت بکنی به اینکه بخشی از کشورت جدا بشه، این خیانته.
عجیب این آقای دکتر، اولین دولتی که هم به بحرین تبریک میگه یک ساعت بعد از اعلام استقلال بحرین، علم تو خاطراتش میگه که ما مارش نظامی تو رادیو زدیم و تبریک گفتیم.
بله معمولا اینطوریه افرادی که
علم ناراحت ها، میگه چرا دیگه مارش نظامی میزنید و چرا تبریک گفتید.
بله همینطوره. ما تو این ماجرای تغییر ایدئولوژی سازمان منافقین و ازدواج مریم رجوی با مسعود رجوی، اون کسی که خیلی ابراز احساسات میکرد ابریشمچی بود که همسر خودش رو تقدیم کرده
بود، حتی دو سال قبل شوهرش بود،
بله تقدیم کرده بود با آقای رجوی. و اصلا این سیره این هاستی که چی بگه، باید بگه مثلا اون حرفی که عبیدا زد، میگه دخترمون بزرگ شده بود به سلا شوهرش داریم رفت. یا خود محمد رضا پهلوی به نظر میر فندرسکی میگه، میگه وقتی من بحث چیزو مطرح کردم، بحث رفراندومو، چون مونده بود چیکار بکنه
میر فندرسکی وزیر خارجه،
بله میگه مونده بود که چجوری، البته اون زمان ظاهرا معاون وزارت خارجه بود، اینکه چجوری بالاخره این ننگ رو یه جوری بتونه به جامعه ایرانی به اصطلاح بخورونه که این به اصطلاح بخش از کشور داره جدا میشه. میگه من گفتم که بهتره بریم سراغ یک رفراندوم زیر نظر سازمان ملل. میگه یه دفعه شاه ذوق زده شد، گفت عجب پیشنهاد خوبیه و حتما این کارو بکنید، این دیگه نه مروارید داره نه نفت داره و فقط یه دردسریه برای ما تو این منطقه. ببینید هیچ کس راجع به تمامیت ارضی کشور خودش اینطوری حرف نمیزنه، دردسر.
یه جایی هم امیر خسرو افشار میگه که وقتی به شاه پیشنهاد دادیم رفراندوم بشه و سازمان ملل بیاد و اینا، گفت پیشنهاد جدایی آبرومندانه ایه.
بله بله. و خب اینا میخواستن به اصطلاح از به قول خودشون از شر مسئله بحرین حل بشن. دولت وابسته است، رژیم وابسته است، این توان نداره که بخواد بره به اصطلاح غیر از خواستهایی که
پس اونا... چرا شاه روی این سه تا جزیره ایستاد؟
ببینید این سه جزیره از جهت اینکه به اصطلاح دادن یک باره همه حقوق ایران توی خلیج فارس خیلی گرون تموم میشد و البته اونم به نظر من این تلاش رو داشت که حداقل ها رو توی این معامله به دست بیاره که بتونه افکار عمومی جامعه ایرانی رو همینجوری متقاعد بکنه که اگر ما اونو دادیم این رو به اصطلاح گرفتیم، که اون رو هم الان به قول شما به عنوان اشغال به اصطلاح ازش یاد میکنن. یه جوری میخواست افکار عمومی رو به نظر من متقاعد بکنه در قبال این معامله بزرگی که صورت گرفت. یعنی ما گوهر بزرگی رو، ما اگر بحرین رو داشتیم، ببینید ما اگر بحرین رو داشتیم خود به خود این جزایر رو هم میداشتیم، خود به خود این جزایر رو میداشتیم. اصلا جزایر از جهت جزایر تو آبهای ایرانه، جزایر تو آبهای ایرانه، فاصله ما با جزایر نهایتاً 30 کیلومتر 31 کیلومتره، فاصله همین شیخکایی که ادعا میکنن 70 کیلومتر 100 کیلومتر 91 کیلومتر با به اصطلاح این جزایر،
یعنی هم اصلا تاریخی هم جغرافیایی
و هم حقوقی، هم یعنی حقوق بین الملل، اینا هیچ ادعایی نمیتونن تو این زمینه داشته باشن. و اگر ما بحرین رو میداشتیم خود به خود این جزایر رو هم میداشتیم، احتیاجی به این نبود که ما یه معامله بکنیم اون چیزی که از آن خودمون بود به اصطلاح پس بگیریم تو این ماجرا.
آقای دکتر واکنش مردم چی بود؟ خوشحال شدند وقتی سه جزیره رو پس گرفتیم؟ آیا ناراحت شدند وقتی بحرین جدا شد؟ مثلا مردم ریختن تو خیابون؟ علما اعتراضی کردن نکردن؟
ببینید اساسا شرایطی که این اتفاق رخ داد اوج خفقان دوره پهلویه و اساسا کسی نمیتونه اعتراض بکنه، هر اعتراضی سرکوب میشه.
از علما و مرجعیت هم اعتراضی نیست؟
چرا، اینها به اصطلاح معترضن، اما از کنم اوج خفقانه. ببینید 7 سال از تبعید حضرت امام گذشته، ساواک هر صدایی رو داره خفه میکنه، البته با همکاری موساد و با همکاری CIA هر صدایی رو خفه میکنن و بعد یه تبلیغات گسترده‌ای رو انداختن. هر ایرانی مطمئنن خوشحال میشد از اینکه ما جزایر رو پس گرفتیم. مگه میشه ایرانی یه همچین خبری رو بشن حالا در هر دوره‌ای رخ داده باشه خوشحال نشه؟ اما این مثلا فیلمایی هم که پخش شده بیشتر برای پنهان کردن اون اتفاق تلخه که به اصطلاح ماجرای غم از دست دادن بحرین دیده نشه. ولی شما تو خود مجلس می‌بینید که بعضی از نمایندگان مجلس، همین پانیرانیسا،
پزشکپور مثلا،
ولی اونا هم دیگه طاقت نمیارن، اونا هم طاقت نمیارن و حالا علم و دیگران که اینو به عنوان یک ننگ فرو خوردن تو خودشون و صداشو در نیاوردن، ولی بخره پانیرانیستا پزشکور اینا یه صدایی که اون صدای بخشی از به اصطلاح حاکمیت بود و جامعه ایرانی نسبت به این اتفاقی که رخ داده. منتها اینکه شما مثلا مردم تو جریان نگذاری، ببینید خیلی مردم در جریان این اتفاقات قرار نگرفتن داخل ایران، در حالا ایرانی که خارج از کشور بودن اونها بالاخره مطلع میشدن، ولی داخل ایران خیلی در جریان قرار نگرفتن. بعدم اینقدر اون ماجرا بزرگ نمایی شد که این به اصطلاح از دست دادن فراموش شد. ولی بالاخره بله، از اینکه جزایر پس گرفته شد مردم ایران خوشحال شدن، نمیتونن بالاخره بخشی از حقوق ایران اعاده میشه. من اگر اجازه بدید میخوام اون بحثمو دنبال بکنم که بگم اصلا صحبت 70 سال و 80 سال و اینها نیست و عمر این به اصطلاح دولت امارات در مقایسه با این سابقه چند هزار ساله به حساب نمیاد و واقعا مضحک و خنده آوره. ما در دوره آل بویه، خب آل بویه ایرانی هستن، شیعه هستن، دوباره بر خلیج فارس ایران حاکم میشه. بعد از ورود اسلام به ایران و اون درگیری هایی که پیش اومد، یه مدت خود به خود نفوذ ایران کم شد ولی همچنان نفوذ داشت. در دوره آل بویه بلافاصله ما میبینیم که این قدرت اعاده میشه و ایران بر کل خلیج فارس و این جزایر حکومت داره. در دوره سلجوقیان ما حتی عمان رو هم میگیریم، حتی عمان هم به تصرف ایران در میاد، جزایر که هیچی مثلا جزء ایران بود عمان هم هست، تا تقریبا 1507 که پرتغالیا حمله میکنن عمان هم به صورت تحت حاکمیت ایرانه. اینجا پرتغالیا حمله میکنن، هرمز رو میگیرن، به مدت تقریبا 100 خورده ای سال اینها تو جزایر حکومت دارن. در 1602 شاه عباس با کمک انگلیسی ها پرتغالیا رو از هرمز اخراج میکنه و دوباره حاکمیت ایران بر خلیج فارس و بر این جزایر اعمال
با کمک انگلیسی ها اخراج
شده. بله، با کمک انگلیسی ها. انگلیسی ها دنبال این بودن، توی رقابتی داشتن دیگه با پرتغالیا، کشور استعمارگر با هم رقابت داشتن. شاه عباس استفاده کرد از این رقابتی که بین اونها بود و البته این باعث شد که انگلیسی ها یه مقدار توی این منطقه حضور پیدا بکنن که حضورشون با توجه به مقاومتی که صفویان داشتن و قدرتی که داشتن خیلی جدی نبود. ولی از همینجا ما یواش یواش می‌بینیم که اینا سرکلاشون پیدا میشه. سقوط صفویه باعث میشه با یک مقطع کوتاه باز نفوذ ایران کم بشه، نه اینکه از حاکمیت ایران خارج بشه، نه، یه سری همین به اصطلاح دزدای دریایی و اینها، اجداد این آقایونی که الان مدعیان بهشون جواسم یا قواسم میگن، اینا هم دزد دریایی بودن. الان هم در صدد یک دزدی دریایی دیگر، غافل از این که به اصطلاح ایران ایران دوره قاجار یا دوران پهلوی نیست که تن به این باج‌خواهی ها بده. واقعا دزد بودن ها، یعنی اتهام نیست. شما اصلا انگلیسی ها، پای انگلیسی ها رو همینا تو این منطقه باز کردن با دزدیای گسترده ای که میکردن. نادرشاه که اومد تونست خب اون جایی که از ایران جدا شده بود رو برگردونه، از جمله در خلیج فارس حاکمیت ایران با قدرت اعمال میشه. همین رأس الخیمه ای که میگن، اینجا جایی بود که سپاهیان نادر خیمه زده بودن و حفاظت به اصطلاح تنگه هرمز رو و این آبراه رو بر عهده داشتن، برای همین بهش میگن رأس الخیمه. اصلا اسم اینا با تاریخ ایران و با حاکمیت ایران به اصطلاح عجین شده. اسم جزایر
به خاطر این میگن رأس الخیمه.
بله، اینجا محل خیمه زدن سربازانی بود که نادر گماشته بود که از به اصطلاح این آبراه حفاظت بکنن و صیانت بکنن. با مرگ نادر خب ایران واقعا دچار تشتت میشه دوباره. این قواسم و جواسم، همین دزدای دریایی که بخشون هم البته از همین داخل ایران رفته بودن تو این مناطق مستقر شدن،
طایفه ها بودن دیگه.
بله، عجم بهشون بودن قواسم یا قاسمی ها، جواسم هم میگن بهشون. اینها بخششون ایرانی بودن، بخششون عرب بودن، عرب ایرانی بودن ها، نه اینکه عرب بعدن عرب این کشورهای دیگه به اینها اضافه شدن، و اینا عربش هم عرب ایرانی بودن. و اینها شروع کردن به گردنکشی و دوباره شورش که کریم خان این رو سرکوب میکنه، سرکوب میکنه و اینها برای مدت ها دیگه امنیت برقرار میشه. قاجار حاکم میان، قاجارها توی مقطع بسیار حساس در ایران قدرت رو به دست میگیرن. از شانس بد قاجارها این مقطع مقطعیه که انگلیسی ها، فرانسوی ها و روس ها بر سر هند دارن میجنگن و خلیج فارس یکی از به اصطلاح مراکزیه که انگلیسی ها گمان میبرن و میترسن که از اونجا به اینها در هند حمله بشه. هم روسا میخواستن این کار رو بکنن، بیان خلیج فارس و اونجا به هند حمله بکنن، هم فرانسوی ها. حتی فرانسوی ها با فتلیش ها قرارداد هم میبندن که اجازه بده ما بیاییم اینجا، که انگلیسی ها میان و اون قرارداد کلن اون اولین فرستاده ای که ناپلئون میفرسته ایران دنبال همین بود که متقاعد بکنه ایران رو که راه بدید ما از خلیج بیاییم خلیج فارس اینجا بریم هند. از اینجا اون رژیم امنیتی توسط انگلیسی ها تعریف میشه. البته انگلیسی ها فقط بحثشون خلیج فارس نبود، کل ایران بود. ببینید اینا راهبردهای راجع به ایران تعریف کردن که اون راهبردها تا امروز هم به قوت خودش باقیه. برای همین اتحادیه اروپا همچین جسارتی رو میکنه، برای همین سازمان سیا هم در اسناد خودش از به اصطلاح حضور ایران در این جزایر به عنوان اشغال یاد میکنه. برمیگرده به راهبرد کلانی که اینا دارن، بر اساس راهبردی که انگلیسی ها تعریف کردن و بعد اروپایی ها دنبال کردن، امریکایی هم دنبال میکنن، ایران میبایستی تجزیه بشه و یک کشور قدرتمند به نام ایران با این سابقه تاریخی که داره و تمدنی نباید توی این منطقه به اصطلاح وجود داشته باشه. بنابراین بحث تجزیه ایران مطرح میشه و انگلیسی ها روسا رو تحریک میکنن. اون جنگ هایی که روسا علیه ایران رو انداختن محرکش انگلیسی ها بودن و بعد با توطئه انگلیسی ها
جنگ روس اول دوم توکنجا
دوم، بله
اونم پشتش انگلیسی ها بودن.
پشتش انگلیسی ها بودن. انگلیسی ها در روسیه کودتا میکنن، تزار روسیه رو پاول رو میکشن که داشت حمله میکرد به هند، پسرش الکساندر رو میارن روی کار و الکساندر رو متقاعد میکنن که به جای حمله به هند به ایران حمله کن و قفقاز و گرجستان حمله میشه. بعدم که روسا گرفتار میشن در جنگ با ناپلئون، آتش بس رو به ما تحمیل میکنه انگلستان با فریب به ما تحمیل میکنه و متاسفانه فتلیشا هم میپذیره با توجه به نفوذیایی که در اونجا وجود داشتن در دولت قاجار میپذیره. جنگ دوم همینطور، الان این بحث مفصلیه. بعد میان سراغ به اصطلاح ایران، هم هرات و افغانستان از ایران جدا میکنن، بعد خدمت شما
معاهده پاریس،
بله سیستان و بخش مهمی از بلوچستان رو از ایران جدا میکنن، بعد تهدید میکنن که هر نیروی خارجی اگر بخواد بیاد در خلیج فارس مستقر بشه ما مرزمون رو میاریم سیستان و سیستان رو از ایران جدا میکنیم. اینا طرح‌های مفصل و گسترده‌ای داشتن. تضعیف ایران، ممانعت از پیشرفت ایران و نابودی ایران، چهار راهبردی بود که انگلیسی‌ها علیه ما تعریف کردن، اروپایی هم همون رو دارن دنبال میکنن. بنابراین اصلا عجیب نیست این موضعی که اینا همین اخیرا هم گرفتن، اصلا عجیب نیست، در راستای همون سیاسته. برای اینکه این سیاست موفق بشه در خلیج فارس اینا چیکار کردن؟ انگلیسی ها اومدن و تقریبا از فکر کنم 1877 یه دفعه اعلام کردن که جزایر متعلق به ایران نیست. تا قبل از اون مثلا هیچ ادعایی نداشتن. حتی در 1888 که اینا نقشه، یه تیمی میفرستن برای اینکه نقشه تهیه بکنن از جزایر خلیج فارس، تو اون نقشه هم اذعان میکنن که جزایر متعلق به ایرانه. اون سابقه تاریخی که عرض کردم، اعترافات اینا هم از فرانسه.
اولین باری که میگن جزایر برای ایران نیست
1877
1256
بله 1877
باز
قاجاره بله ادعا میکنن که جزایر متعلق به ایران نیست. بعد یواش یواش شروع میکنن میان توی این منطقه و همین شیخک ها رو به اصطلاح تحریک میکنن و خیلی عجیبه. مثلا این طول میکشه، خب ایران که زیر بار نمیره. 1903 انگلیسی ها به یک باره به این شیخ شارجه میگن که پرچم ایران رو بکش پایین و پرچم خودت رو بزن. پرچم کی رو؟ ببین اصلا کشور نیست، کشور نیست اونجا که بخواد بیاد.
دولت نداره، پرچم واحد نداره،
بله هیچی نداره،
پول ملی نداره،
نداره. بهش میگه تو بیا پرچم تو اونجا به اصطلاح به جای پرچم ایران به اصطلاح علم بکن و خب ایران زیر بار نمیره. من یه عبارتی از این آقای سدید السلطنه کبابی دارم که در رابطه با همین مقطع است. ایشونی که از به اصطلاح چهره های سیاسی فرهنگی ایران در عصر قاجاره که کتاب‌های خوبی راجع به خلیج فارس و جزایر خلیج فارس نوشته که آقای اقتداری هم این کتاباش رو چیز کرده. یکی از کتاباش که مقاس و لعالی، لعالی همین به اصطلاح
مروارید
هایی بود که در بحرین وجود داشت و مقاس هم معنی همون قوس و سید مرواریده و منار و لیالی. تو این کتاب ایشون 1324 نوشته میشه، تقریبا یکی دو سال بعد از این ادعایی که انگلیسی ها دارن، این میگه که جزیره بوموسا از جزایر ایران است، به تازگی مورد ادعای شیخ شارجه از بنادر عمان شده. حالا اون شارجه هم جزء تازه بنادر عمان بوده و میگه که تقریبا 200 نفر عجم و عرب در اینجا ساکنن و ملبوسشان از منسوجات ایران است. یعنی اون ساکنین هم که اونجا هستن کاملا سبک زندگیشون سبک زندگی ایرانی و تحت حاکمیت ایرانن. راجع به دو تا تنبم میگه که محمد سلمان از اهالی بندر لنگه بوده، مستحفظ چوب علم ایران، یعنی اون میله پرچم ایران به اصطلاح امروز،
نگهبانش بود.
آره، وظیفه خور حکومت بندر لنگه است، یعنی حقوق بگیر حکومت بندر لنگه است و اهل بندر لنگه است. چوب علم ایران را حکومت لنگه نصب کرده است، پرده آن سبز و سفید و قرمز است. اینو آقای سدید السلطنه کبابی یا مینابی 1124 میگه، یعنی ایران زیر بار این به اصطلاح حرفا نرفته.
قاجار 1324 قمری
بله،
خب
طبعا میشه 1905 میشه. خدمت شما عرض شود که بله، و خود سرانه انگلستان میاد، اون چیزی که اصلا بهش تعلق نداشته، یعنی فروش مال غیر میکنه یا مال غیر رو واگذار میکنه، از کیسه خلیفه میبخشه.
قاجار هم قدرتی نداشت که ایستادگی کنه دیگه.
ببینید قاجارا گرفتارن دیگه. شما اون نامه‌ای که ناصرالدین شاه داره میگه که روس و انگلیس یک باره بگن که ایران کشور مستقلی نیست، ایران رو با رومانی و بلغارستان و اینا مقایسه میکنه، میگه اینایی که اصلا عددی نبودن، تازه از عثمانی جدا شدن مستقلن. ایران با این سابقه به سر چند هزار سالش کشور مستقل نیست دیگه، واقعا به اوج استیصال میرسونن ایران رو. همون سیاست به اصطلاح تضعیف ایران، تجزیه ایران تا نابودی ایران، اینا پیش میرن. نمیتونن تجزیه رو، میتونن تضعیف ایران رو، میتونن ممانعت از پیشرفت ایران رو هم میتونن، نابودی ایران رو هم قرارداد میبندن و داشتن اجرا میکردن.
یه سواله، حالا نمیخوام بحثتون رو قطع کنم ولی مجبورم اینو بگم. ببین این دوره‌ای که انگلستان میخواد ایران رو تک تک کنه، تجزیه کنه و این مواردی که شما فرمودید، ایران قدرت نداره، قدرت نظامی نداره، قدرت موشکی نداره، شعار آرمانی و ایدئولوژیک نداره، یعنی صدور انقلاب نداره، پرچم انگلستان و آمریکا آتیش نمیزنه. اون چیزی که امروز گفته میشه به نسل جدید اینه که اگر اینا با شما دشمنن به خاطر شعارهایی که شما از بعد 57 دیدید.
بله، این اصلا متاسفانه امریکا ستیزی، یا الان بعضیا متاسفانه صهیونیست ستیزی رو هم یا اسرائیل ستیزی رو هم دارن به کار میبرن، در حالی که ما ستیزی نداشتیم، ما داشتیم از کشور خودمون دفاع میکردیم، ما خواستیم به اصطلاح سلطه امریکا رو در ایران از بین ببریم و خودمون برای خودمون تصمیم بگیریم، خواستیم مستقل باشیم، یک کلام خواستیم مستقل باشیم. قدرت های سلطه طلب نمیخوان که شما مستقل باشیم، مثلا ایران. ببینید ایران اصلا یه ویژگی خاصی داره، ایران تو این منطقه، همین الان این تلاشی که اینا برای جزایر میکنن، یکی یه مهندسی انگلیسی ها دارن، مهندس همین به صورت جغرافی و زمینشناسی و این هاست، میگه که بهترین خلیج دنیا خلیج فارسه، بعد خلیج فارس و با خلیج شمالی آمریکا، با یه خلیج تو اسپانیا، با یه خلیج دیگه توی به اصطلاح نزدیک فرانسه مقایسه میکنه، بعد عیبای اونا رو میگه، مثلا آمریکایی‌ها رو میگه، اینجا میگه 3 ماه فقط در سال قابل استفاده است به خاطر برف و نمیدونم فلان. ولی خلیج فارس میگه که همیشه قابل استفاده است با توجه به توان کشتیرانی اون موقع دنیا. میگه همه کشتی‌های بزرگ دنیا اگر بخوان تو یک زمان واحد تو خلیج فارس لنگر بندازن میتونن لنگر بندازن. و میگه این بهترین خلیج دنیاست. ببینید اینها طمع کردن به یک گوهری که به اصطلاح در دنیا بی‌نظیره. حالا اون موقع تازه بحث نفت و اینا مطرح نبود، بعدن بحث نفت مطرح میشه.
نفت هنوز کشف نشده
بود. نه، فقط به خاطر این موقعیتی که به اصطلاح این آبراه داره و اهمیت به اصطلاح استراتژیک یا راهبردی.
من از این جهت میپرسم، یعنی از نظر تاریخی اون زمانی که ما شعار انقلابی و هم نمیدادیم
ایران میبایستی تجزیه بشه، ایران میبایستی نابود بشه. ببین قرارداد 1905 بعد از مشروطه ایران بسته شد، بر اساس اون ایران به سه قسمت تقسیم میشد، عمده ایران رو انگلستان و روس میبردن در شمال و جنوب. 1915 ایران اساساً کامل از بین میره،
شمال برای روسا، جنوب برای انگلیس.
بله، اون موقع انقلاب اسلامی نبود که قاجارها مثلا توان نداشتن که بخوام بیان ادعا بکنن آقا ما می‌خوایم ایران بزرگ رو احیا بکنیم یا می‌خوایم مستقل باشیم و اینها. 1919 که ایران رو مستعمره می‌کرد، 1923 که دوباره شوروی و انگلستان نشستن که ایران رو تقسیم بکنن و یک سال آذربایجان و کردستان رو از ایران جدا کردن، قرار بود جنوب هم از ایران جدا بشه، انقلاب اسلامی نبود که. ببینید اینا اصلا با این کشور، با کشوری به نام ایران و مردم ایران که چند هزار سال از این آب و خاک سیانت کردن و نذاشتن این آب و خاک تومه به اصطلاح گرگان و ددانی بشه که همیشه چشم طمع داشتن به این منطقه مهم.
یه دورهایی هم بردن دیگه، موفق شدن.
بله، ولی ببینید
مثلا همین بحرین رو از ما گرفتن، آرارات و رضا شاه داد رفت.
ما در دوره قاجار تقریبا همه جا رو با جنگ از دست دادیم،
اون کشور وسیع شد گربه نشسته دیگه.
بله، ولی بابتش خون دادیم، ببینید بابتش ایستادگی کردیم. دوره پهلوی به جهت اینکه رژیم وابسته تو ایران روی کاره، خب رضا خان برای چی آراراتو به ترکیه میده که همین الان هم ما درگیری داریم دیگه، همین دالان زنگزور اونه که مدعیشن، برمیگرده ریشش به همون خیانتی که در دوره رضا شاه واسه توسط شخص رضا شاه شد که ما ارتباط خودمون با یک کشور برادر به خاطر یه تپه از آرارات کوچک مونه تپه یاد کرد.
آ رضا شاه گفت به خاطر یه تپه با همسایه درگیر نشیم.
بله درگیر نشیم. این تپه یه کوهه و اون کو دامنش میاد تا قرسو و مرز امروز ایران و جمهوری آذربایجان و ترکیه. و اینکه دشت ناامید رو بدی به افغان‌ها به خاطر اینکه اونا رو متقاعد بکنی بیان در پیمان سعدآباد شرکت بکنن، بخشی از حقوق ایران رو تو اروند واگذار بکنی به نوری سعید که مثلا نخست وزیر
این دوتا رو هم رضا شاه داد
تو بعد دوره رضا شاه واگذار شد که وزیر خارجش کاظمی میگه من اصلا تعجب کردم آقای نوری سعید اومد به رضا خان گفتش که یکی دو کیلومتر به ترکی میگفت بری کی کیلومتر به ما راه بده. رضا شاه خندید گفت بدید بهش. آقای کاظمی وزیر خارجش میگه که من اصلا اینجوری موندم، ما کلی رفتیم مطالعه کردیم که اگه بخویم از جهت حقوق بین الملل و نمیدونم آبهای به اصطلاح مرزی بین دو تا کشور با اینا چیز بکنیم چجوری از حقوق ایران دفاع بکنیم. این گفت بده بره. ببینید این خیلی فرق میکنه با اینکه شما 10 سال با روسا مثلا بجنگی برای اینکه نظر قفقاز از ایران
جای تعجب اینه که یه عده‌ای رضا شاه رو وطن پرست، ایران دوست اینجوری معرفی میکنه، ناسیونالیست معرفی میکنه، ملی گرا و رضا شاه روحت شاد هم میگن.
ببین رضا شاه ملی گرا نیست، یه ناسیونالیست به اصطلاح
2 دقیقه وقته،
ناسیونالیست افراطیه که اتفاقا ناسیونالی اونم ناسیونالیسم من نمیتونم اسمش بزنم، این نژاد پرستیه افراطی ضد اسلامیه. یعنی به خاطر اون روی کرده ضد اسلامیش میره سراغ اون، مگه نه یه آدم بی هویته، این اصلا هویتی نداره. اگر آدم با هویتی بود که به این راحتی بخشی از کشورش رو واگذار نمی‌کرد. در دوره محمد رضا هم میتونه. من این نکته رو می‌خوام عرض بکنم در قبال این ادعا و اینها. ببینید ما مطالبات زیادی توی این منطقه داریم و در این منطقه داریم، متوجه اید؟ ما بدهکار نیستیم به کسی که الان کسی بخواد بیاد ادعا بکنه، چه در شمال و شمال غرب ایران، چه در جنوب ایران و خلیج فارس، کسی نمیتونه علیه ما ادعا بکنه. اگه قرار بشه مرزهای بین المللی به رسمیت شناخته نشه و خدشه دار بشه، اون موقع شاید ملت ایران که هیچ وقت وجدانش این جدایی ها رو نپذیرفت دنبال وصول مطالبات خودش باشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر، بحث بسیار خوبی بود. به نظرم پرونده جزایر رو از نظر تاریخی کامل باز کردیم و قابل استفاده است و بسیاری میتونن مرور بکنن این گنجینه تاریخی رو. به گمانم برخی ها فراموش میکنن، یعنی این تاریخ رو فراموش میکنن، فکر میکنن الان رو فقط باید نگاه بکنم. ممنونم از شما، بیشتر به جریان بیایید، استفاده کنیم از مطالب شما. ممنونم از شما مردم بزرگوار، خدا نگهدارتون. Thank you.